parole per il mio sobrino, là, che lo adoro. Altro che Enrone Bertini. Permette e mome sfader a Salome Rete, va che don vuole buon fede. Buon fede i dori. La parola è stata in una più, al hazrat, a ozoie, a sivol amati dori. وقتی خدمت حضرت میرسد حضرت او میفرمایند انی رجل مطلوب و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار فلا تشغلنی عن غیری من شخصی هستم که حکومت به دنبال منه مترصد مواظب من و از این نقطه نظر محضور دارم. علاوه بر این در ایام شبان روز من خودم در منزل کار دارم، ورد دارم، ذکر دارم. فی آناء اللیل فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار در هر ساعتی در هر برهه‌ای از شب و روز من اذکاری دارم، من اورادی دارم و به اون اذکار و اوراد مشغولم. خب ما در این روایت می‌بینیم امام علیه السلام به دو نکته توجه کردند. مطلب اول مسائل خارجی از بیت و از تیکه شخصیت ایشون، به عبارت دیگر مسائل اجتماعی رو حضرت در اینجا مد نظر قرار دادن، و مطلب دوم مسائل شخصی رو از دو جنبه محضوریت برای من هست. جنبه اول مسائل خارجی و این مانع است برای ارتباط من با شما، و جنبه دوم مسائل شخصی خود من است. حضرت فرمودند دو مانع در این دو دارم، انی رجل مطلوب، این یک من مورد نظرم، دنبال من هستم، برای من دواسیت گذاشتم، و خلاصه اون ارتباط متعارف نمیتواند پیدا بشه. دوم این که خودم کار دارم، بالاخره هر کی در زندگی که کار داره، برنامه‌ای داره و ذکری داره. حالا اون مطلب دیگر که مطلب ذکر و ورد و اینها هست، طبعا میمونه برای بعد. اما این مطلب که انی رجل مطلوب، منظور حضرت از انی رجل مطلوب چیه؟ آیا این قضایای خارجی و اجتماعی که برای امام علیه السلام پیدا میشه مانع از هدایت اون حضرت؟ این که امام علیه السلام میفرماید من تحت نظر هستم، آیا این تحت نظر بودن مانع از هدایت؟ بنابراین عنوان میتونه در اینجا مطرح کنه، خب من آقا چه کنم؟ شما تحت نظر هستید، خب من چه کنم؟ من کجا برم؟ من به که مراجعه کنم؟ برای رسیدن به مقصود و رفع جهالت چه راهی برای من هست؟ و این یه مطلبی است که ما در تاریخ ائمه علیهم السلام نظائرش را بسیار می‌بینیم. ائمه در تاریخ حیاتشون در ادوار و ادوار مختلفی قرار داشتن. فرض کنید که در زمانی بود که مانند زمان پیغمبر اکرم و صدر اسلام، خود پیغمبر یکی یکی دنبال مردم میرفت، کسی دنبال پیغمبر نمیرفت. از مکه پیغمبر حرکت میکرد و میرفت برای طائف، پیغمبر رفت به دنبال مردم. یه نفر رو میدید در مسجد الحرام میشسته و میرفت و برای او مطالب رو بیان میکرد، آیات قرآن رو میکرد. میدید چند نفر در کنار فرض کنید که حجر الاسود اجتماع کردن، حضرت میرفت و در میان آنها مینشست و مطالب خودش را بیان میکرد، ابلاغ میکرد. در ابتدای رسالت بعد از گذشت 3 سال و انذر عشیرتک الاقربین، حضرت قوم خویش را جمع میکنه و برای آنها مطالب را بیان میکنه. ببینید خود پیغمبر میرفت سراغ مردم، کسی سراغ او که نمیآمد. یعنی برای دستگیری افراد پیغمبر به مردم مراجعه میکرد. پیغمبر یک به یک به دنبال افراد میگشت. پیغمبر میخواد با اون اخلاق خود و با اون کردار خود یکی یکی بره افراد را جمع کنه و اجتماع کنه و اونها را جذب کنه. پیغمبر میرفت و به واسطه یه جنگ هایی که در مدینه اتفاق افتاد و افراد را دعوت به اسلام میکرد تا اینکه اونها را مسلمان کنه، تا فلسفه ادراز و جهاد در اسلام به هدایت در آوردن سایر افراد است. چون بنابر فلسفه کلیه هدایت و فیض الهی نسبت به بندگان، خداوند متعال لطفی را برای جمیع افراد، همونچون لطف هدایت است، عام میداند. درست عکس اون چه که امروز مطرح است و دین را به عنوان یک عامل تهدید و ارعاب و تضییق و تحمیل نسبت به افراد قلمداد می کنند و بحث در این مقام برمیان که آیا این عامل میتواند با اختیار باشه یا بدون اختیار. آزادی انسان در این زمینه چه موقعیتی دارد؟ وقتی که قرار باشه از خارج یک مسئله برای یک شخصی تحمیل بشه، طبعا موقعیت اون شخص در ارتباط با این مسئله باید لحاظ بشه. آیا آزاد است که بپذیرد یا آزاد نیست؟ چه مطالبی مترتبه بر این؟ مثل اینکه فرض بکنید انسان در یک موقعیتی قرار گرفته، در یک موقعیت محله خانواده اجتماعی، و بعد قانونی را برای تنظیم بعضی از مسائل جعل می‌کند و قرار می‌دهد. خب اگر قرار بر این باشه که انسان در این اجتماع زندگی کند، طبعا باید به این قانون ولو تحمیلی تن در بده، ولو باید از این اجتماع بره بیرون. اون مسئله که متاسفانه امروزه گریبانگیر مردم شده و مردم به اشتباه و خطا به دنبال پاسخ پرسش ها و سوالات از اختیار و عدم اختیار در تقبل دین هستند، و این است که ما از کثرت داریم به وحدت نگاه میکنیم. یعنی خود را در این دنیا یک موجود مستقل که دارای شعور و ادراک و اختیار انتخاب نسبت به مسائلی که در حول و حوشش قرار داره میدانیم، و بعد در این مقام برمیانیم. پس این دینی که بر ما تحمیل است، این نمازی که بر ما تحمیله، این روزه‌ای که بر ما تحمیله، آیا این اولا مصلحتی دارد، رجحانی دارد یا ندارد، و تا چه اندازه انسان در قبول و عدم قبول این آیین و این دین اختیار دارد، آزادی او کجا میره. البته فقط به عنوان یک مسئله گذرا من اشاره کردم و وارد این بحث نمیشم، اما اشتباه در اینجا که ما هیچگاه به جنبه وحدت نگاه نکردیم. وحدتی که خداوند متعال از باب لطف بر بندگانش این دین آورده، وقتی در اینجا اصلا مسئله آزادی فکر و آزادی اندیشه و اختیار اینا یه چه معنا داره؟ وقتی که یک پدری ببینه فرزندش دچار مرض شده و ابتلای مرض پیدا کرده و اگر این واکسن را به اون نزند ممکنه بعد از 2 ساعت از دنیا بره، مبتلای به دیسپیری و امثال ذلك شده، اینجا اصلا جای اختیار نیست، جای انتخاب نیست. فرزند بگوید که من نمیخوام دردم بیاد، من میخوام بمیرم، من نمیخوام این درد آمپول رو تحمل کنم. بچه از کوچی که نمیفهمید، پدر دست و پاشو میگیره و میبنده و این تزریق میکنه، دیگه نگاه نمیکنه به اینکه الان آیا فرزند او قبول میکنه و نمیکنه. تمام اون مسئله و تمام اون عنایاتی که پروردگار نسبت به بندگان دارد، اون عنایت با توجه به جهل بندگان نسبت به عواقب و مصالح و علم احاطی پروردگار نسبت به مصالح بندگان. برای چی خدا میگه باید اینکه مردم مسلمان بشن؟ برای چی؟ برای چی خداوند میگوید همه باید یک نظام اسلام بیان؟ برای چی خداوند جهاد را مقدر کرده؟ مگر نبی به خدا میرسد؟ نه، تمام اینا بر اساس لطفه. چون لطف دارد میگوید باید بپذیرید، نمیپذیرید به زور بر عهده تو باید گذاشته بشه، چون جاهلی. فرض بر این است که جاهلی. در جنگ احد، در جنگ بعد، پیغمبر اکرم وقتی که اسرا را می آوردن، اینها را در تناب به تناب بسته بودن تا اینکه فرار نکنن. حدود 70 نفر بود. وقتی که آمدن از کنار اینها بگذرن، پیغمبر خنده کن گرد، تلسکن کرد. حالا در یک همچنین زمینه‌ای جدن اگر ما در اونجا بودیم نسبت به پیغمبر چه حکم کردیم؟ عقل محدود ما، سعه و ادراک محدود ما، جهل ما نسبت به مقاله، جهل ما نسبت به مقام پیغمبر، جهل ما نسبت به مدرکات پیغمبر اکرم چه قضاوتی را میکرد؟ قضاوت ما این بود الان که جنگی واقع شده و بر اون جنگ حضرت پیروز شده و غالب شده، بر اریشه قدرت و اقتدار و استیلا قرار گرفته و داره با یک حالت تمسخر و استهزا از یک مقام بلند داره به این اسرا نگاه میکنه که دیدید پدرتون رو در آوردیم، دیدید شما را اسیر کردیم، دیدید میخواستید با ما در بیافتید چه به روزگارتون در آوردیم. و این یه مسئله طبیعی. چرا؟ چون مدرکات ما همین، مدرکات ما از این مرحله تجاوز نمی کنه. هیچ فکر نمی کنیم ممکنه در مخیله پیغمبر مسائل دیگری بگذره، چون در اون موقعیت قرار نداریم. هیچ با خود فکر نمی کنیم که این خنده چه منشأی ممکنه داشته باشه غیر از این، و چه محملی ممکنه داشته باشه. و به عبارت دیگر، فعل و کار پیغمبر را با امور متعارف خود قیاس می‌کنیم و اینجا که این اشکالات پیش میاد. اینجاست که اعتراضات پیش میاد، اینجاست که چرا انجام دادی و ندادی پیش میاد، اینجاست که رسول خدا بهتر بود این کار را میکردی پیش میاد. کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. پیغمبر به یک معنای دیگه داره نگاه میکنه، یکی از اونها رو میکنه به عباس عموی پیغمبر. این که تو در مکه میگفتی این دارای حالات و روحیات و اخلاق عجیب و فلان حرفات، همینه که داری میبینی، این که داری میبینیمه. نگاه کن ببین از اصالت مجرد خوشحاله. پیغمبر شنید الان شما را با تناب میخوام به بهشت ببرم. یعنی درست مثل بچه این که از مهمیز لطف و عنایت پدر داره فرار میکنه، یا مثل حضرت موسی که گوسفندی از اون رمه فرار میکنه و حضرت به دنبال اون گوسفند و بره میدود، ولی نه برای اینکه او را به گله برگرداند، بلکه برای او را از گرگ محافظت کنه. اون گوسفند در مخیله او چه میگذرد؟ موسی در مخیله چه میگذرد؟ ببینید تفاوت کجا. اون داره فرار میکنه از این که موسی میخواد این را بیاره در تحت نظام و تربیت و مهمیز خودش قرار بده. موسی به دنبال اون میگردد تا او را از شر گرگ حفظ کنه. هیچگاه او به فکر موسی نخواهد رسید. پس در یک همچین شرایطی آیا عقل و منطق و وجدان اقتضا میکند که اون گوسفند و بره را به حال خود بگذاره؟ حالا که تو نمیفهمی من برای چی دارم دنبالت میام، برو به دنبال کار خودت، ما اینقدر بیخود دنبالت نگردیم. نه، وجدان یک پیغمبر، عقل و منطق یک پیغمبر اقتدا می کند که با مردم بر طبق فکر خود عمل کند، نه بر طبق تمنیات اونها. و الا دیگه پیغمبر نیست، او هم مثل سایر مردم شد. خیلی نکته دقیق و باریکی است. پیغمبر که میاد در آیات قرآن ما داریم قل لا اسألکم علیه اجرا، انبیاء مختلف می فرمودند مگر ما اجری از شما نمیخوان، ما اجر اصلا از شما نمیخوان، ما راحتیمون به این که بریم تو منزلمون بشینیم و به کسی کاری نداشته باشیم. ما اجری از شما نمیخوان، ما به دنبال ریاست نیستیم. برای ما خیلی بهتره این که بریم دنبال کارمون، خیلی بهتره این که از مردم منعزل باشیم. قل لا اسألكم علیه اجرا، ما اجر از شما نمیخوام، الا ان یتخذ الی ربه سبیلا، مگر این که یه شخص راه به هدایت پیدا بکنه. اجر ما، صحبت این است که اجر ما هدایت شما. اگر شما هدایت کنید برای ما پول میارید، برای ما از فواکه باغاتون میارید، اون پولا مال خودتون، اون فواجه هم مال خودتون، اون نعمت های ظاهری هم مال خودتون، نه همش مال خودتون. پیغمبران میگن این همه آیات قرآن، فقط اجر ما این است که شما هدایت پیدا کنید. درست؟ این مرام و مکتب اولیا، مرام و مکتب پیامبران و اولیاء الهی اینه، با عقل و سر و روح و منطق خود با مردم عمل می کنم، نه بر اساس فکر مردم و تمنیات مردم و ارتباط مردم و نحوه تفکر مردم با اونها. و الا کاری نباید انجام بدم، کار نباید انجام بدم. اگر بخوام در این زمینه وارد بحث بشیم که خیلی از مطلب دیگه به دور می افتیم، در هر صورت با وجود تمام اینها میگن دید فکر کنید، عقلتون رو به کار بندازید. فلفل الله حجت البالغه و بشر عباد الذین یستمعون قوم و یتبعون احسنه. عقلتون رو به کار بندازید، فکرتون رو به کار بندازید، خواهی نخواهی اون وجدان و اون فطرت شما را به اسلام و به شریعت اسلام شما را راهنمایی میکنه. زور رو نمیخوایم برای شما فهمید، خودتون وقتی که توجه کنید به اینجا خواهید بود. درست شد؟ حالا روی این حساب ما میبینید در زمان ائمه و پیغمبر اکرم مسائل مختلفه. در یک زمانی پیغمبر اکرم خودشون میان دنبال مردم، میان دنبال مردم، در این خونه رو میزنن، در اون منزل رو میزنن، اینجا میشینن، اونجا میشینن، جنگ میرن، از اینجا حضور دیگه برای مردم صحبت میکنن. این یه زمان. در زمان امیرالمومنین علیه السلام همون سیره و همون خصوصیت ببینید استمرار پیدا میکنه. امیرالمومنین بلند میشن میرن سراغ مردم. بعد از اینکه آمدن و اون خلیفه را به خلافت برگزیدن، امیرالمومنین که اونها رو رها نمیکنه. اگر رها کند دیگه علی نیست، اگر رها کند کسی دیگه از افراد متعارف نیست. علی اون کسی که از روی دلسوزی و فهم و شعور خود مردم را حکم فرزندان خود میبیند و میخواهد اینها را نجات بده، از جهل اینها را نجات بده. این طور امیرالمومنین لذا چی کار میکنه؟ برند میشه به یک دیگه سراغ این مرد. مگه در قریه نبودی؟ مگه پیغمبر را ندیدی؟ مگه این طور نگفتن؟ مگه من دست منو نگرفتم؟ دیده یه ده ها هزار جمعیت مگر برای مردم خطبه نخونده؟ اینا همه برای چی بود؟ یا علی گذشته، یا علی بود. اینا یا علی دیگه حالا مسئله نیست، یا علی دیگه حالا انشاءالله خدا یه حقی هم به تو میره، ثواب بهت میده، حالا صبر کن. بالاخره یه حکومت از در رفته، سلطنت رفته، بالاخره بله این اجتماع مسلمین را متفرق نکن. جوابی که میدادن اینها بودا، شکی نمی کنم. امیرالمومنین میگه من برای خودم که نمیام این کارو بکنم. مگر علی چه میخوره؟ مگر علی چه خونه ای داره؟ میاد سراغ این منزل، سراغ اون منزل. یا علی دیگه گذشته، ببخشید، یا حالا از حقتون بگذرید، فتنه به پا نکنید. وقتی که حجت رو تمام میکنه میگه بسیار خوب، حالا نوبت ما شد. میره تو خونه میگه بمیش میداره، یه گوش نمیدی، گوش نمیدی. ما آمدیم گفت ما که سن دختر پیغمبر رو هم سوار اولاق کردیم آوردیم در منزل شما، یعنی به شما بگوییم که نزدیک ترین پرده به پیغمبر که محرم اسرار او بود، تمام سرمایه پیغمبر در وجود او بود و پیغمبر انقدر راجع به او توصیه کرده بود، اینه نه اون ابوبکر، اینه نه اون عبدالرحمن ابن عوف، اینه نه اون ابو عبیده جزا، اینه. ولی عذیت چه قراره که وقتی که شیطان میاد و روی حق را میپوشانه، فاطمه زهرا را هم از یاد میبره. خب این همین فاطمه زهرا که پیغمبر را مودن فاطمه تو بردتون نمید، توی منزل هم نگفتن، در گوشه کسی هم نگفتن، رو توی مسجد پیغمبر در حضور ده ها نفر گفتن فاطمه تو بعد از تو نمید، من آزا فقط آزانی و من آزانی فقط آزان. اما این چه مسئله اتفاق میفته که یک همچنین کلام صریح پیغمبر اصلا مورد توجه قرار نمیگیره و پناه خدا ببریم، جدی باید خدا پناه ببریم. که شما که میگی من مسلمانم یعنی چی؟ یعنی تابع پیغمبرم. تابع پیغمبرم یعنی چی؟ یعنی تمام اوامر و نواهی او واجب الاطاعت برای من. او با توجه به یک همچنین لوازمی و ملزوماتی آن وقت کلام صریح پیغمبر رو انجام می‌دهد. خب به چه مسلمانی هستی؟ امیرالمومنین میگه یا حالا که قرار بر اینه ما میریم در منزل می‌نشینیم، اون وقت باید بیاید یه سراغ ما. حالا که رفتیم در منزل، یهودی میاد سوال میکنه، اون جناب خلیفه نمیتونه جواب بده، میفرستن سراغ علی. اون عالم نصرانی میاد سوال میکنه، وقتی که میمونن میفرستن سراغ علی. اون زن رو میخوان حد بزنن به ظلم، وقتی که میمونن سلمان میاد به علی، یا علی براد برستارن میاد و قضاوت میکنه. جنگی میخواد انجام بشه، عمر، خود عمر میاد سراغ علی برای مشورت درباره ده. دیگه علی میشه در منزل کاری نداره، اما دلش که میسوزه. خب این امیرالمؤمنین این استراد در این وهله و در این مرحله خواهد. در مورد سایر ائمه وقتی که نگاه میکنیم، ببینیم ائمه در بعضی از اوقات در دسترس نبودن، در دسترس نبودن. امام حسن علیه السلام در بسیاری از اوقات حضرت تحت نظر بودن، افرادی که منظر حضرت مراجعت میشد میرفتن و میامدن در تحت نظر حکومت مدینه بودن. امام سجاد همینطور، امام صادق همینطور، موسی بن جعفر همینطور. در زمانهای مختلف خلفای بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس ما مواردی را می‌دیدیم و مقاصدی را می‌دیدیم که به هیچ وجه من الوجود خیلی به ندرت شخصی می‌تواند با امام علیه السلام ارتباط داشته باشه. ارتباط با امام یعنی حل مسائل، یعنی هدایت، یعنی راهنمایی. خب این تکلیف چیه؟ آیا هدایت پروردگار منوط به ارتباط با امامه؟ خب اگر اینطوره، پس این هدایت اختصاص داره به افرادی که همسایه امام باشن یا در محله امام باشن، تازه در زمانی که بتوانن با امام ارتباط داشته باشن. اما شهرهای دیگه اینها چطور؟ اینا که امامو نمیدیدن. پس باب هدایت و در هدایت باید برای اونها بسته باشه. یکی از بزرگان است در نامه که برای یکی از شاگردان خود می نویسند، در اونجا می گویند گرچه در زمان غیبت باب وصول به اون حضرت و هدایت الالله و سلوک الالله مسعود است، ولی فرق بین اون کسی که پشت در خانه نشسته و از نزدیک صدای خانه را می شنود تا حدودی به مسائل اون خانه پی می برد، یا اون کسی که در خیابان حرکت می کنه مشغول است. فرق نمی کند. لذا باید سعی و جهد نمود تا این که گرچه باب را بر ما باز نمی کنند، ولی از کنار باب هم کنار نرویم. خب این مطلبی که ایشان می فرمایند ظاهرا مورد تأمله، برای اینکه این هدایتی که منظور سالکین الله طبعا یک جنبه باطنی دارد و اصل و حقیقت سیر و اون هدایت به ربط بین نفوس و بین مبدأ اعلای اونها تعلق میگیرد. این مسئله اساسی در هدایت و از طرف دیگر اون واسطه پی و اون هادی سبوری و دستگیر راهیان به مقصود و اون کسانی که در این وادی گرفتارند و فقرای دیدار معبود را غیر از مقام برایت هیچ علت و مبدعی نمیتواند انجام بده. ولایت عبارت است از احاطه نیروی مرموز، آن نیرویی که موجب نظام عالم تکوینه و جریان فیض پروردگار را در جمیع عوالم او بر عهده دارد. این ولایت یک جنبه معنوی و جنبه ظاهری نیست، گرچه مظهر ظاهری ممکنه داشته باشد. بناً علی هذا چطور ما میتوانیم تصور کنیم امام زمان علیه السلام که در پس پرده غیبت است از نقطه نظر توان دستگیری اون افراد پاکدل و صافی‌دل که اونها دلی دارن، صفایی دارن، خلوص دارن، صدق دارن، درد دارن و به دنبال درمان می‌گردن، آیا امام زمان علیه السلام اگر از دستگیری اینان عاجز باشه نقصه برای اون حضرت؟ یعنی نتواند حضرت اونها را دستگیری کند همانطوری که در زمان حضور خود و ظهور خود دستگیری میکنه؟ این امام نیست، این امام نیست. امامی که ارتباط خود را با نفوس و تکامل آنها منوط به حضور خود بداند و این غیبت حجاب و ساتر و مانعی برای تربیت او باشد، این امام چه فرق میکنه با بقیه بندگان؟ این یک مسئله. و اگر امام علیه السلام بتواند، یعنی با همان غیبتی که دارد، با همان غیبت برای او هیچ تفاوتی نداشته باشه که با بندگان همان رابطه را داشته باشد که در زمان ظهور خودشه، پس بنابراین دیگه دری بسته نیست، در همیشه بازه. راه رسیدن به پروردگار برای همه میسر است. وانگهی مطلب دیگری که در اینجا پیش میاد او این است که این ظلمه. این چه ظلمی که افرادی که حضور آنها و وجود آنها در زمان در اختیار آنها نیست، اینی که ما الان در این زمان هستیم در اختیار ما بوده؟ نه، هر کدام از ما پدر و مادری داشتن، اگر هستن خدا انشاءالله و از طول عمرشون اضافه کنن و ما را شاکر زحمات و نعمات اونا قرار ده، و اگر نیستن خدا اونها را رحمت کنه و اون پدر و مادر ما را درست کردن. خیلی از دیگه ما در آمدن در این زمان و در این بره اختیار نداشتیم، چطوری خود اونا هم نداشتن و بعدی ها هم ندارن. پس چطور ممکن است از این از عدل خدا چگونه این توقع است که هدایت و نعمت خود را بر بندگانی افاضه کند که هیچ گونه اختیاری در کسب آن هدایت اینا ندارد و فیض خود را از بندگان محروم کند که اونها اختیاری ندارد؟ چرا ما در زمان پیغمبر نباید باشیم؟ چرا افرادی که در زمان پیغمبرن بهره ببرن و به کمال مطلوب برسن اما ما نداریم؟ ما چه تفسیری داشتیم؟ چه تفسیری داشتیم؟ بله، یک وقتی خدا میگه بین شما و بین اون افرادی که در زمان پیغمبر فرقی نیست، اونها دیرن بر این که در زمان خود رسول خدا، در زمان خود امام علیه السلام به اون کمال مطلوب میرسن، اما شما در اینجا نمیرسید و در آخرت میرسید و در اونجا بین رسوی شما و اونها فرقی نیست، اشکال نداره، باز ما راضی هستیم. بالاخره همه به یک حد مطلوب میرسن، یا در این دنیا یا در اون دنیا. خب یعنی که نمیگن دیگه در بسته، در باز منتها نحوه صعود و نحوه حرکت، این نحوه حرکت فرق میکنه و به معال تفاوتی هم نخواهد بود. ولی یه وقتی صحبت در این هست که این نعمت وصول به لقاء الهی و عبور از دنیا و رفع همه شهوات و پاره کردن حجاب‌های نفسانی و روحانی، تمام اینها برای افرادی که امام را دشت کنه و دیگران محروم هستند. این ظلم خلاف عدالت و قابل قبول نیست. بناءً علی هذا، این کلام امام صادق علیه السلام که می فرماید اینی رجلون مطلوب دنبال من هستن، آیا این یک نقطه ضعفی در هدایت و دستگیری امام علیه السلام تلقی میشه یا نه؟ فرق نمی کنه چه حضرت تحت نظر باشن یا اینکه تحت نظر نباشن. درست شد؟ تحت نظر بودن و نبودن، این دو جریان متفاوت مشیت الهی. غیر از این، یک جریان اقتضا می‌کند که در این زمان همه در چی باشند؟ در سهولت باشند، در یسر باشند. این یک جریان. بعد تقدیر الهی عوض میشه، عسر پیش میاد، ضیق پیش میاد، تنگی پیش میاد، حدود پیدا میشه برای افراد. این هم یک جریان. حالا صحبت در این است که آیا این جریان تأثیری در هدایت میگذارد یا نمیگذارد؟ این که نباید که تأثیر بگذاره. یه وقتی هستی از مرحوم آقا میپرسید که دعا بفرمایید خدا گرفتاری های ما رو کم کنه، مشکلات ما رو کم کنه، اونطوری که باید و شاید به وظایفمون نمیتونیم برسیم و خلاصه از دست خود رو شکایت داریم. مرحوم آقا بهش فرمودن که آقا جانه، اگر توقع این داری که همیشه بر کنار نهر آبی بنشینی و بر روی سریری با دوشک و متکایی لم بدهی و در هنگام اوقات عرض می شود که قضا، عرض می شود که بر خلاصه پذیره رایی کنندگان محیطت با سینی های پر از طعام های ملون و با طعم های بسیار عالی از شما پذیرایی کنند و هیچ غم و غصه ای در دنیا به سراغ شما نیاید و اینطور به یاد خدا باشید، این آرزو را به اون دنیا ببرید. هیچ کدام از اولیا، ائمه، بزرگان، پیغمبران اینطور خدا نرسیدن. جان من کسی که میخواد یک راه از میشود که صحیح و طریق رسیدن به او را به پیماید، باید خود را با تقدیر و قضا و مشیت او تطبیق بده. این مسئله مهمه. باید خود را با عالم مشیت او باید تطبیق بدهد. در یوب کارش را انجام بده، در خود کارش را انجام بده، در زیر کارش را انجام بده، در رها کارش را انجام بده. مسئله از این قبیله. و انشاءالله در بحث ورد و ذکر در اونجا عرض خواهم کرد که نحوه تأثیر ذکر اصلا چگونه است و اون طوری که ما خیال میکنیم نیست. مسئله جور دیگری. چه بسا ممکن است یک یا الله گفتن در موقع عسر و تنگی و ضیق اثری بگذارد که هزار یا الله در موقع عسر اون اثر را ندارد؟ و این به چه مسائلی برمیگردد؟ حالا انشاءالله بماند. اصلا ذکر چیست؟ ورد چیست؟ قیام به عبادت خدا چیست؟ و محصول حضرت از اینها. اما صحبت در این است که ظهور توحید این بدون اختلاف در شبکات و در مظاهر امکان نداره. اگر ظهور واحد و مظهر واحدی باشد و نسق واحدی باشد، دیگه در اونجا توحید نیست. توحید یعنی یکی دانستن. کی شما یکی میدانید نظام را؟ کی شما یکی میدانید جریانات را؟ وقتی اختلاف باشه. یعنی با وجود اختلاف ما یکی بدانیم. اگر اختلافی نباشه که ما یکی هم نمیدانیم. خودش هست دیگه، وحدت خودش هست دیگه. حقیقت توحید یعنی یکی دانستن، و یکی دانستن در جایی که اختلاف را انسان نبیند. باشه و نبینه، اون موقع انسان میگه چی توحید. اگر نظر به کثرت داره خوب هست، اگر نظر به توحید داره این کثرات را باید در اون توحید حل کنه و باید اختلاف باشه. خداوند متعال ظهور توحید و ظهور فیض خود را در اسرار و ادوار مختلف قرار داده و میخواد اینطور بگه با زبان بی زبانی، اینطور خدا میخواد به ما حادی کنه که برای من دستگیری و هدایت افراد در جهات مختلف یکسانه و شما باید بدانید که هیچ علتی و هیچ سببی برای دستگیری من جز عنایت من یک و اهتمام شما در مرتبه دوم وجود نداره. این قضیه. اگر قرار باشه اوضاع تأثیر داشته باشه در این دستگیری، خب این خارج از حکومت خدا، این قدرت مطلقه خدا را تحقیق می کند و تهدید می کند. و در اینجا خدا میخواد این رو به ما بگه، همونطور که یسر به دست منه همونطور عسر هم به دست من است. یسر و عسر هر دو یکی، این من باید هر دو جنبه را به یک لحاظ باید نگاه بکنه. پس بنابراین اون هدایتی که مربوط به زمان ظهور است، اون هدایت فایده‌ای نداره اصلا. هدایتی فایده داره که منشأش اراده و مشیت حق باشه، اون فایده داره، نه ظهور و نه غیبت هیچ کدام. پس نه ظهور در هدایت دخالت دارد و نه غیبت در عدم هدایت دخیله، هیچ کدام از اینا دخالت ندارن. مشیت الهی برای هدایت هر فرد و برای تکامل هر فرد، او را در تمام نوسانات و در تمام جریانات به نحوی قرار می دهد که او غیر از یک مبدع در تمام این اطوار نبیند و غیر از یک علت در تمام این نوسانات و اختلافات مشاهده نکنه. اگر خدا را همیشه از در این که یه رحمت و عرات رحمت به اصطلاح ما و عرض می شود حضورتون که دیس پلو و صفره رنگین ببینه، که این خدا نیست. و اگر از اون طرف خدا را همیشه در تنگی و ضیق و اینها ببینه، او هم خدا نیست. خدا این خدا که ما فوق ضیق و ما فوق یسر است، این خدا و توحید یعنی این. لذا ما در اینجا می‌بینیم که سلسله‌های متفاوتی برای هدایت افراد پیدا شده. اون سلسله و اون حرکتی که این جنبه توحید را در تمام دستورات خود و در تمام جهات تربیت خود لحاظ کند، اون سلسله و اون حرکت به توحید واقعی نزدیکتر است از اون حرکت هایی که از جنبه های مختلف خواستن خودشون رو به این حقیقت برسونن. البته این مسئله نیاز به توضیح داره و عرض کنم حضورتون که نه وقت مجلس دیگر اجازه اطاله کلام را می دهد و نه حال بنده. لابد خود من طبعا متوجه شده بودید دیگه حالا در اثنای صحبت و اینا اصلا که انشاءالله خب باقی مساعد برای می شود که جهاز و حب افراه اگر بدای پیش نگاه برای جلسه آینده امیدواریم که خداوند متعال در هر حالی از حالا و در هر آنی از آنا خودش مباشر افعال و مباشر اعمال و مباشر قصد و سر و سویدای ما باشه و بنا به فرمایش امام حسین علیه السلام که می فرماید منظور تو از این اطوا و اختلافی که پیش میاد این است که آن حقیقت واقعی خودت را به ما بنمایانی و آن جامعیت خودت را به ما نشان بدهی و نمود و ظهور خودت را در همه اطوا به ما ارائه کنی. میدونید حضرت چه میخواد بفرماید؟ حضرت اینو میخواد بفرماید، اگر این استادی باشه، این دارای فنون مختلف باشه، ریاضی باشه، جبر باشه، زسته باشه، مثلثات باشه، شیمی باشه، فیزیک باشه، علم جغرافیا باشه، علم طبقات الارض باشه، هیئت باشه، نجوم از این علوم متداوله امروز باشه، هنر خطاطی داشته باشه، هنر نقاشی داشته باشه. علاوه بر این در علوم الهی از میشود که احاطه کلی داشته باشه. حالا اگر یک از میشود که شخصی بیاد و بخواد از این استاد استفاده کنه، یا فقط به علم ریاضی او میپردازد، یا فقط به شیمی او میپردازد، یا فقط به علم طبابت و پزشکی او میخواد بپردازه، یا میخواد از علوم دیگر فلسفی او استفاده کنند امثال ذالک، گاهی اوقات موفق میشه یه علم رو، گاهی دو علم رو برم. یه وقت یکی میاد و تمام علوم این استاد را همه را فرا میگیرد و میآموزد. این میشه که جامع العلوم، این میشه ذوالفنون. سید الشهدا این رو میخواد بفرماید، میخواد بفرماید خدایا تو در مقام معرفت خودت به بندگان خودت میخواد تمام صفات وجودی خودت را در اونها قرار بدی، تا اینکه شخص که دیاوتی داشته باشه در این اطوار مختلفی که پیش میاد، میخوای تو اون جامعیت خودت را در این بنده قرار بدهی. اگر اطوار مختلف نباشه در جامعیتی نیست. این بنده تولید را از یک نظر میبیند و نظرهای دیگر را درش قفلت میکنه. درست شد؟ ما هم از خداوند متعال تقاضا میکنیم که خدایا ما را قابل برای استجماع جمیع آن کمالاتی که در راستای توحید میتواند یک بنده خودت داشته باشه، ما را اون قابلیت را عنایت کن. عنایت خودت را در هر حال از ما سلب نکن. عرض کنم در تمسک که به مقام ولایت آن از آنا ما را محروم مفرما، در دنیا از یارت اولیاء خدا و ائمه خدا و در آخرت از شفاعت اونها ما را بی‌نصیب مفرما.